دوستانی که در حال شنیدن این پادکست هستید، سلام عرض میکنم خدمتون و امیدوارم که لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. با بخش دوم پرسش و پاسخ در خصوص ویزای جدید مناطق حاشیه‌ای و کم جمعیت استرالیا در خدمتون هستیم و آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن نیز همچون قسمت گذشته با ما هستند تا سوالهای شما رو پاسخ بدن. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه قبول زحمت کردین تا در این گفتگو هم همراه ما باشید.
سلام، روزتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه دوباره به ما فرصت دادین که بتونیم جوابگوی سوالات دوستانمون باشیم که فرصتی نشد در قسمت قبلی بهشون بپردازیم.
در این بخش سوالاتی رو مطرح می‌کنیم که توسط تعداد بیشتری از مخاطبانمون پرسیده شده و به نوعی دغدغه کلی در این خصوص هستش. آقای یاسین از تهران پرسیدن که با دریافت این ویزای جدید آیا لازم هستش که کل 5 سال رو توی این مناطق زندگی بکنن یا خیر، و اینکه آیا بلافاصله بعد از باز کردن پرونده PR میتونن به شهرهای بزرگ نقل مکان بکنن یا خیر؟
بله، خیلی ممنون. در جواب سوال اول این دوستمون میشه گفت که نه، شما ملزم به این که حتما کل این 5 سال رو توی این منطق زندگی بکنین نیستین. یادمون باشه که برای تبدیل این ویزا به اقامت دائم ما باید 2 شرط اصلی رو رعایت کنیم. اولا به مدت 3 سال توی این منطق زندگی کرده باشیم و همچنین به مدت 3 سال کال فول تایم کرده باشیم. خب حالا ممکنه یک نفر بیاد 3 سال اول رو زندگی کنه و نتونه 1 سال اول کار پیدا کنه، از سال دوم کار پیدا کنه. پس به این معنی که شخص سال 4 میتونه برای اقامت دائم اقدام بکنه. یا ممکنه شخص اصلا سال اول نیاد استرالیا، سال دوم بیاد استرالیا، بعد 1 سال هم نتونه کار پیدا بکنه. به این معنی که 5 سال، سال پنجم میتونه برای اقامت دائم اقدام بکنه. این به این معنی نیست که باید حتما 5 سال وایسه. این صرفا به این معنی بوده که نتونسته اون 2 شرط رو در عرض این 5 سال رعایت بکنه و برای همین انقدر طول کشیده. پس کسانی که همون اولش کار پیدا میکنن، کافیه که 3 سال در اونجا زندگی کنن، کار کنن، همون سال سوم برای اقامت دائم اقدام بکنن و بعدش اون وقت میتونن بعضی که اقامت دائم گرفتن برن به شهرهای بزرگ. سوال دومشون که بعد از باز کردن پرونده PR میتونیم به شهرهای بزرگ منتقل شیم، این مقدار توضیحش مفصل‌تره. من منطق پشت این جواب رو اول توضیح میدم. ببینین، بلافاصله بعد از باز کردن پرونده پیار شما نمیتونین برین شهرهای بزرگ. حالا دلیلش چیه؟ توی برنامه قبلی ما توضیح دادیم که هر ویزایی به خودش یه کاندیشنی میاره که در حقیقت شرایط اون ویزاست و ما ملزمیم به عنوان دارنده اون ویزا اون شرایط رو حتما رعایت بکنیم. در غیر این صورت میتونن ویزامون رو باطل کنن. خب من 3 سال رو پر کردم توی این منطقه کم جمعیت، 3 سال رو هم کار کردم. ویزا از من چه کاندیشنی میخواد، چه شرایطی میخواد که من به جز مناطق ریژنال زندگی نکنم؟ خیلی خب، من برای اقامت دائم اقدام میکنم. پروسه بررسی اقامت دائم ممکن 6 تا 10 ماه طول بکشه برای این نوع ویزا مشابه ویزای 489 که میخواستن تبدیل به اقامت دائم بکنن. خب توی این مدت من هنوز روی اون ویزای قبلی هم که ویزای ریژنال بوده. پس به این معنیه که تا زمانی که PR من نیومده، اقامت دائم من نیومده، من حق ندارم از اون کاندیشن و شرایطی که ویزام داشته تخطی بکنم. پس به این معنی که من حق ندارم برم شهر بزرگ تا زمانی که PRم بیاد. متاسفانه یکی از نکاتیه که خیلی از دوستان نمیدونن و رعایت نمیکنن بعضیاشون و به مشکل برمیخورن و این مشکلات مشکلات جدی هست و نمیشه گفت که من نمیدونستم و برای همین رفتم شهر بزرگ. پس یک دور اداره مهاجرت به ما این فرصت رو بده و چشم‌پوشی بکنه که اگر این شرایط رو در حقیقت رعایت نکردیم مشکلی نباشه. نه، اینطور نیست و مشکل ساز بشه. پس یادمون باشه تا زمانی که PRمون نیومده ما نمیتونیم بریم سراغ در حقیقت شهرهای بزرگتر و منتقل بشیم به اونجا.
بسیار عالی. سوال دیگه این که چند نفری پرسیدن این هستش که آیا در حین داشتن این ویزا میشه برای ویزای 190 یا 89 هم اقدام کرد یا خیر؟
هم بله هم خیر، بستگی داره از کجا داریم این برای این ویزا اقدام میکنیم. خب قانون برای این ویزای جدید چیزی که داره به ما میگه اینه که شما در حین اینکه این ویزا رو داریم و داخل استرالیا هستین، حق نداریم برای هیچ گونه اقامت دائمی اقدام بکنین. که ویزای 190 و ویزای 189 هم شامل اقامت دائم میشه. پس من اگر داخل استرالیا هم و این ویزا رو دارم، نمیتونم برای این دو نوع ویزا اقدام بکنم و برای هر نوع ویزا اقامت دائمی. این به چه معنیه؟ به این معنیه که اگر من میخوام برای این دو نوع ویزا اقدام بکنم، حتما بعد از استرالیا خارج بشم که این شرط و این کاندیشن اون ویزایی که من داشتم رو رعایت کرده باشم و بعدا مشکلی نخواهم داشت در این صورت. بنابراین وقتی که اگر از استرالیا خارج بشن حق دارن برای این دو نوع ویزا اقامت دائم اقدام بکنن و نه وقتی که در استرالیا هستن.
کاملا درسته. خانم نگار هم پرسیدن که آیا شرط زندگی در این مناطق فقط شامل متقاضی اصلی میشه یا کل خانواده؟ این سوالی هستش که چند نفر دیگه از دوستان هم پرسیدن.
بله، در جواب سوال این دوستمون، اگر ویزا 491 هم مشابه ویزا 489 باشه که قریب به یقین همینطور خواهد بود، این شرط برای کل خانواده است. یعنی اینکه اگر متقاضی اصلی توی منطقه کم جمعیت زندگی و کار بکنه، حتی زندگی بکنه، بعد کافیه که بچه‌شون بره توی مناطق غیر کم جمعیت و شهر بزرگتر مدرسه بره به عنوان مثال. این در حقیقت بریچ میشه و براشون مشکل ساز میشه و باعث باطل شدن ویزاشون میشه. پس در جواب سوال این دوستمون باید گفتش که بله، شرط زندگی کردن توی این مناطق شامل تمام متقاضیان در حقیقت این ویزا میشه، نه صرفا متقاضی اصلی.
بله ممنونم. خانم مریم هم سوالشون این هستش که آیا امکان تمدید این ویزا برای مدت زمان بیشتر از 5 سال وجود داره یا خیر، و اینکه برای تبدیل این ویزا به اقامت دائم چه مدارکی لازم هستش؟
در مورد تمدید این ویزا بیشتر از 5 سال خیلی خیلی بعیده که برای این ویزا مثل ویزا 489 به راحتی بیان شرطی رو تعریف بکنن که شخص بتونه بالای اون مدت زمانی که ویزا بهش اجازه میداده تمدید بکنه. در برخی از ویزاها تحت شرایط بسیار خاص و ویژه، در حقیقت اصطلاحی که داره exceptional circumstances، یعنی در مواردی که بسیار خاص هستن و طرف هیچ کنترلی نداره روش، میان و ویزا رو تمدید میکنن. ولی برای ویزای 489 و برای ویزای 491 صحبتی که الان هست خیلی بعیده که این در حقیقت حالت رو در نظر بگیرن که شخص بتونه تحت به یک دلیلی بتونه ویزاش رو تمدید بکنه. بنابراین فعلا با توجه به اطلاعاتی که ما داریم امکان تبدیل این ویزا بیشتر از 5 سال وجود نداره. برای تبدیل این ویزا به اقامت دائم، خب مانند ویزای 489 دو چیز رو ما باید نشون بدیم علاوه بر مدارکی که برای همه نوع ویزا هست. ما یه سری مدارک هستن که مشترکه، مثلا کپی پاسپورت باشه، ترجمه شناسنامه باشه، سوی پیشینه باشه الی آخر. یه سری مدارک هستن خاص هر ویزا و روی اونها تاکید بسیاری هست. برای ویزا 491 سری قبل هم در جوابی که از دوستانم گفتیم دو تا مدرک اصلی باید ارائه بشه، در حقیقت دو سری مدارک اصلی. سری اول مدارکیه که ثابت میکنه ما توی اون مناطق کم جمعیت به مدت 3 سال زندگی کردیم. خب میتونه شامل در حقیقت اجاره نامه باشه که آدرس رو مشخص میکنه، قبضهای برق و تلفن یا هر چیز دیگه باشه که به اسم ما با اون آدرس توی منطقه ریژنال میره، یا حتی نامه بانک باشه یا هر چیز دیگه، هر نامه دیگه که در حقیقت محل زندگی ما رو مشخص میکنه که تو ریژنال. پس این یک سری از مدارکی بود که باید حتما ارائه بشه برای گرفتن اقامت دائم. سری دوم مسلما مدارک کاریه که ما باید ثابت بکنیم، نشون بدیم که توی این مدت کار کردیم، و برای اثبات این مدارک هم برای اثبات این مورد هم مدارکی که باید بدیم مطمئنا یک نامه از کارفرما، قراردادی که با کارفرما بستیم، نامه‌ای که از کارفرما می‌گیریم باید بنویسه ما کدوم در حقیقت دفتر این شرکت کار می‌کردیم، کدوم آفیس بودیم، چون که ممکن دفتر اصلی در یه شهر بزرگ باشه ولی آفیسی که ما کار می‌کردیم مناطق ریژنال باشه. و از همه مهم‌تر حتما مدارک مربوط مالیاتی که سالیانه در حقیقت اشخاص مالیات روشون میدن هم ارائه باید بشه، چون یکی از شرطه این ویزا یادمون نره اینه که باید ما نشون بدیم که اون مینیمم درآمدی که تعیین کرده اداره مهاجرت همون برای امسال مالی حدود 18200 دلار هست رو حتما داشتیم. بنابراین مدارک مالیاتی رو هم حتما باید ارائه بدیم که بتونه این شرط رو هم نشون بده که ما در حقیقت توی اون مدت رعایت کردیم که بتونیم برای اقامت دائم واجد شرایط باشیم.
بله خیلی ممنون توضیحتتون. سوال دیگه که پرسیده شده این هستش که اگر حقوق رو به صورت نقدی از کارفرما دریافت بکنن، آیا میتونن این کار رو به عنوان سابقه کار اعلام بکنن یا خیر؟
حالا اولین سوالی که در حقیقت ما در مورد این کیس های مشابه میپرسیم اینه که چرا باید کارفرما به صورت نقدی به شما پول بده؟ چرا نباید بریزه به حساب شما؟ خب این سوالی که شما همیشه باید از کارفرماتون بپرسید که چرا به حساب من ریخته نمیشه. ولی خب حالا در مورد کیس هایی که به هر دلیلی کارفرما اصرار داشته به صورت نقدی بده و در حقیقت قانونی هم بوده هر چیزی، ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که روش دریافت پول و درآمد مهم نیست. مهم اینه که ما از روی اون درآمدی که حالا چه نقدی گرفتیم چه غیر نقدی گرفتیم مالیات رو پرداخت کرده باشیم. پس اگر بیاد یه کارفرمایی به هر دلیلی حقوق رو به صورت نقدی بده، مهم اینه که اگر ما بیایم اون حقوقی که به صورت کامل گرفتیم رو ادعا بکنیم و روش مالیات بدیم و اون میزان حقوقی که دریافت کردیم توی اون بازه، یعنی بالای 18000 دلار در سال بگنجه، بنابراین مشکلی نخواهد بود و ما میتونیم این شرط سابقه کار رو در حقیقت رعایت کرده باشیم. پس روش دریافت پول مهم نیست، اینکه روش مالیات درست داده باشیم در حقیقت مهمه.
خدمتتون عرض بکنم که شروین هم چند تا سوال پرسیدن که فکر میکنم اغلب اونها رو تو بخش قبلی بهشون پاسخ دادیم و نکته‌ای که فکر میکنم که مونده این هستش که میخوان بدونن که اگر امکانش هست چند تا از شهرهای خوب رو که توی ویزای جدید میتونن انتخاب بکنن نام ببریم.
حالا باید ببینیم که تعریف شهر خوب در حقیقت چیه. شاید من برداشتم بیشتر این باشه که شهر بزرگ و پر جمعیت تر رو شاید منظورشون ایشون بوده، چون که تعریف خوب بودن شهر برای هر کسی متفاوته. شهری که پر جمعیت باشه و زمینه کاری خوب باشه شاید برای مهاجر تعریف خوب داشته باشه. من اگر بخوام از کوینزلند شروع بکنم، شهرهایی که میشه گفت مطمئناً میدونیم که گولد کوست جزش نیست، بنابراین باید حواسمون باشه بریزبن جزش نیست. بنابراین شهرهای مثل مناطق در حقیقت سانشاین کوست، شهرهای تاونزویل و توبومبا و راکانتون و مکاش، این چهار شهر که آخر گفتم، این تاونزویل، توبومبا، راکانتون و مکاش، به خصوص مکاش، اینا شهرهای سنتی هستن، اینا شهرهایی هستن که زمینه کاری هم توشون خیلی خوبه، بنابراین باید حتما در نظر بگیریم. یا حتی میشه گفت شهر کینز که شهر بسیار زیباییه در شمال ایالت کوینزلند که اخیراً هم خیلی بودجه زیادی برای صنعت گردشگری و کشاورزی و تجارت دریایی در حقیقت خیلی سرمایه گذاری کرده تو این صنایع. بنابراین کینز هم جزو شهرهای توریستی هست که داره صنعتی میشه و حتما باید در نظر بگیرین اگر خواستین در مورد کوینزلند فکر بکنیم. نیو ساوت ولز هم خب جزو شهرهایی که نمیشه رفت، مطمئنا میدونیم که سیدنی هست، ولی خب در یه ساعت دو ساعتی سیدنی شهرهای بزرگی مثل نیوکاسل هست، مثل وولونگونگ هست، مثل گاسپورت هست، به کلن سنترال کوست هست، اینا شهرهای صنعتی هستن، اینا شهرهای بزرگ هستن، شهرهای پر جنب و جوش هستن، شهرهایی هستن که کار توشون نسبتا زیاد نسبت به مناطق کم جمعیت دیگه، نه نسبت به سیدنی، و هزینه زندگی هم بسیار مناسب تره. بنابراین این شهرها رو نادیده نگیریم. یا اگرم در حقیقت موسیقی کانتری دوست دارین که شهر تمورس رو هیچ وقت فراموش نکنین توی ایالت نیو ساوت ولز. ویکتوریا هم از شهرهایی که میشه در حقیقت نام برد، شهر جیلانگ که ملبورن جزوش نیست، میدونیم جیلانگ شهر بزرگیه، در حقیقت دومی شهر بزرگ ویکتوریا است. یا بالارات، خب این شهر معروفیه، یک زمانی شاید بشه گفت ثروتمندترین شهر استرالیا بوده، اون زمانی که گولد راش اصطلاح هم بود، زمانی که هجوم آوردن استرالیا برای پیدا کردن طلا و مهاجران زیادی به خودش جذب کرده، که شهر نیمه صنعتی هم هست، یعنی شهری که کشاورزی و آیتی و انرژی های تجدیدپذیر در حقیقت جزو صنایع اصلیشه. میلچورا مسلماً یکی از شهرهای نیمه صنعتیه که میشه در نظر گرفت. و مطمئناً به عنوان گزینه‌های دیگه شهری مثل کمبرا پایتخت استرالیا یا شهر ادلید که پایتخت استرالیا جنوبی هست، اینها هم شهرهای بزرگی‌اند و نباید فراموش بشن وقتی که داریم بررسی می‌کنیم که کدوم شهر منطقه کم جمعیت بریم.
خیلی ممنونم از پاسخهایی که دادین و امیدوارم که دوستانی که سوال پرسیدن این پاسخها به دردشون بخوره. اگر فکر میکنین که باز نکته دیگه ای هستش که میخواین اضافه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
نه خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین که فرصت کردیم جواب دوستان رو بدیم در مورد این ویزای 691.
متشکرم، روز خوبی داشته باشین.
و همچنین ممنون، خدا نگهدار.